بسم الله الحمد وصلى الله على وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطلب چهار، از ترک اول ما اشار الیه سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله والاهوت ترک قتل و زنبور و نحل قتل زنبور دو فرض دارد. فرض اولین است که این محرم از حمله زنبور به او می ترسد، خوف دارد. و کذالک مگس اثر در این فرض لا ینبغی تأمل که قتل این زنبور برای این محرم جایز است. دلیل بر این جواز جملتون من الروایات است که میگوید اگر محرم خوف این را دارد که حیوان به او ضرر بزند، ماریس بهش حمله کرده، خوف این را دارد که درگیر بشود از بین ببرد او را. زنبوریست کذالک، عقربیست کذالک. در این فرض لا ینبغی تأمل فی جواز القتل و ذالک للروایات الکثیره که منها در باب 81 از تروک جلد 9 صفحه 166 که در این با حدیث 7 صحیحه هست. حدیث نو صحیح هست. ملاحظه کنید، قلت انه ارادنی فقال علیه السلام کل شیء ارادک فاقتله. عموم از این بهتر نمی شود. کل شیء، موشه باشد، مگس باشد، زنبور باشد، عقرب باشد، مار باشد، اگر دیدی حمله بهت کرد فاقتله. و کذالک حدیث هفت که صحیحون است و فیه یقتل المحرم کلما خشیه علی نفسه. اینم از اون عمومی است، 100% است. هر حیواناتی که اقتل الموزی قبل ان یوزی، هر حیوانی که میترسی که حمله ور بشه و به شما ضرر به شما بزند، جان شما را تلف بکند، این هم عیب نداره. خب زنبور احد این حیوانات است. فرض ما این است، حالا در یک فرض زنبور میگزد و ورم میکند و بعد یه چیزی میپاشن روش خوب میشه، اون یه بحث دیگری است. و یو اید ذالک حدیث یک از جمله و غیرها، زنبور را استفاده کنید، فل یقتل هو که اصل حکم را میگوید. میفرمید اگر ماری، چیزی، عقربی به شما حمله کرد که میترسید ضرری به شما بزند، فلیقتله. خب این معید اون عمومات میشه. خب این معید لا تقتل اقتل نیست، لا تقتل. این ادله اخص از اون هاست. اون میگه مطلق دواب قتلش حرام است. این میگوید دابه موزی قتلش جایز است، الخاص و مقدمون علالا. و انما قلنا یعید، ما اینکه صاحب حدائق، صاحب جواهر، بعض العازم من المعاصرین رضوان الله تعالی علیهم، از این روایت تعبیر به صحیحه کردن و هوه کذالک. غایت الامر این روایت به دو طریق نقل شده. یک طریق مرحوم کلینی ان حریز که مرسلتون است، دو طریق مرحوم شیخ ان حریز که مسندتون است، ان حماد، ان حریز، ان ابی عبدالله علیه السلام. کسانی که تعبیر به صحیح کردند از این جهت است که الا طریق مرحوم شیخ از روایتو مسندتون معتبرتون صحیحتون، معذالک ما این را معید قرار دادیم. جهت این که معید قرار دادیم این است که من البعید جدن حریز تارتن این حدیث را مسندون نقل کند کما فی تهذیب و اخرى حریز این حدیث را مرسلتون نقل کند کما فی الکافی. این یک امر باید اتفاقی باشد، بعید است شخص واحد یک حدیث را، مخصوصا مثل حدیث که از افاضل است، از علماست، یک جا مرسلتون بگوید یک جا مسندتون بگوید. از فلال زالک فقها رضوان الله تعالی علیه در موارد اختلاف در نقل بین کافی و تهذیب کافی را میگیرد. معروف است که مرحوم کلینی عزبت از مرحوم شیخ بوده، پس شما در این رابطه دو مطلب دارید. یک مطلب این است که شخص واحد خصوصا مثل حریز حدیث واحد این کار رو میکند یا نمیکند. مطلب دوم این است که مرحوم کلینی عزبت من از شیخ است. لعجل این دو قرینه علا کلال انسان مردد میشه که مسندتون و مرسلتون. بهتر این است که این حدیث معید صحیحه از رمی و معید صحیحه معاویت ابن عمار باشد. فعلیه این فرض که اگر زنبور موزی باشد، سیدنا الاستادم حقش بود اشاره میکرد این راه، این فرض لایم بقیه تعمل به این که قطع جایز است. چرا؟ لروایات الکثیره که در این باب و باب هشت و بابهای دیگر آمده از این مضمون که حیوان موزی اگر در حال احرام بودیم به شما حمله کرد، خوف داشتید، یجوز و قتلش، بلکه کفاره هم ندارد کما سیاتی. از خود این روایاتی که میگوید کفاره ندارد، تلازم در باب احرام ثابت میشه، چون که جواز قتل است کفاره ندارد. معنا و مفهوم اون این است که اگر کفاره دارد قتل لا یجوز است. و کیف کان این جملتون معترضی بود در ذهنتون باشد. خب نتیجه ما ذکرنا، حکم این فرض روشن شد. لا ينبغي تأمل که قتل این زنبور برای محرم جایز است، برای اینکه ادله خاصی دارید که نسبت این ادله به ادله عام اون خصوص مطلق است. قانون عموم خصوص مطلق این است که به برکت خاص از عام رفعیت می شود. لو قلنا بالعموم نسبت به زنبور کما لا يبغض. فرض دوم این است که یقین دارد که این زنبور با او کاری ندارد. زنبوریست آمده رو کتابش نشسته، رو مفاتیش نشسته، رو قرآنش نشسته، آمده سر سفره نشسته. آیا قتل این زنبور جایزون اولیسه به جایز؟ روشن شد فرض چیه؟ حکی از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به این که جایز است. میگه قتل این زنبور در این فرد جایز است. و یظهر و از مستند و غیره به این که نه قتل این زنبور جایز نیست. دلیل بر عدم جواز عمومات اولیه هست، آیه 95 از سوره مائده و صحیحه حلبی و صحیحه معاویت ابن عمار و غیرها، لا تستحلن شیئا من السیل، لا تقتل الدواب، زنبورم دابتو برای اینکه را میره روی زمین، به مقتضای عمومات اولیه که این است که این قتل جایز نیست. زنبور عدل عام شاملش میشه، دلیل خاصم داره. دلیل نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل بر حرمت اولا اطلاقات من الکتاب و سنه کما اشرنا الیه ما مرارن، و یؤید ذلک ادله خاصه ای که در این مورد است، که اون ادله خاصه در وسائل جلد 9 صفحه 192 باب 8 ان محرم قتل زنبورن فقال علیه السلام یطعم شیئا من طعام، به قانون تلازم بین کفاره و حرمت میگوییم بر این محرم قتل زنبور حرام است، و کذالک حدیث دو یطعم شیئا من الطعام، حدیث سه یطعم شیئا من طعام و علیه. بفرمایید دو دلیل بر حرمت هست: یک عمومات اولیه، دو ادله خاصه ای که در باب زنبور وارد شده است به قانون تلازم. فعلیه این سوال مطرح می شود چرا سیدنا الاستاد فتوا نداده؟ این که سیدون الاسناد فتوا نداده جهتش این است که در مورد زنبور دو طایفه از روایات است. طایفه اولا که در باب هشت از کفارات حدیث یک و دو و سه بیان شد که میگوید حرام است. طایفه دوم که در باب 81 حدیث 8 و حدیث 12 در این دو حدیث امام علیه السلام فرموده از قتل و زنبور جایزون است. ملاحظه کنید حدیث 8 را. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقتل المحرمه از زنبور. اون روایت به قانون تلازم میگه نمیشود، این روایت بالمنطوق میگوید یقتل. حدیث 12 یقتل و یقتل الزنبور و العقرب و الحیه فعلیه من شاء توقف سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی این است که در خصوص زنبور مشکلی خاصی دارد و اون مشکل این است که دو طایفه متعارض دارد. طایفتون میگوید یجوز و طایفتون اخرى میگوید لا یجوز. تا این مشکل حل نشود وضع زنبور و کذالک نهل که مگس اصل است روشن نمی شود. اون قانون کلی را میگه، این قانون کلی را میگه. در این رابطه مرحوم نراقی نقل میگوید روایات مجوزه اخصه، مرادش از اخصه اخصه از عمومات باید باشد. دقت کنید عبارت را، عمومات مطلقا میگوید نمیشود، روایت قیاس خصوص زنبور را میگوید می شود فعلیه. مراد مرحوم نراقی از اخصیت روایت قیاس از ادله من باید عمومات باشد، غیر این راه ندارد. ملاحظه کنید مستند جلد 11 صفحه 347 و ظاهر ان تجویز قتل زنبور و بعده ایزن لعجل خوف لا مطلقا و این احتماله الاطلاق فی الزنبور لحاظه الروایت التی هی اخص مما دل علی المن. این عبارت رو دقت کنید، اخص از ادله ایمانه است. کدوم ادله ایمانه؟ روایات زنبور مثل حدیث 1 و 2 و 3 باب 8 این اخص از اوست. قطعا مرحوم نراقی این را نباید بگوید. اخص من ادلت المن، یعنی از روایت یک و دو و سه باب هشت کفارات این اخص. این که قطعا حرف خیلی عوامیست. طبعا مراد مرحوم نراقی باید از اخصیت ادله عامه باشد. لا تقتل السید باید باشد، لا تقتل دواب باید باشد، لا تقتل دواب اعم از زنبور، مسئله آهو و امثال ذالک است. روایت قیاس اختصاص به زنبور دارد، فعلیه اخص از ادله عامه است. نه، صحبت من این است، این اخصیت چه جور معنا بشود که به شأن مرحوم نراقی سازگار باشد. اینجا اگر فرمایشی دارید بفرمایید. جمع نمیخوام بکنم، میخوام بگم مرادش از این خصیت چیه. طبعا الاما ذکرنا، این که میفرماید التی هی اخص من ادلت المن، باید ادله اولیه باشد. این توجیه فرمایش مرحوم نراقی رو درست میکند، ولیکن مشکل ساز است و این است که چرا مرحوم نراقی ادله مانعی در زنبور را نیاورده حساب بکند. ادله مجوزه خاص است از ادله عامه، اما مشکل زنبور که روایات خودش هست. چگونه شده از مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه ادله مانعه در زنبور را ندیده است؟ حدیث یک، حدیث دو، حدیث سه از باب هشت در کفارات را ندیده. دنبال این حرف مرحوم نراقی اینگونه می فرمایند: ولذا تردد فی الشرایع بل جوز قتله فی المبسوط. این بحثات چنون تا آخر رفته که دیگه قابل توجیه هم نیست. توجه کردین؟ فعلیه، این در رابطه با فرمایش مرحوم نراقی. کلام در این است که مشکل چگونه حل بشه. ابتداءً اگه تأیید بکند خوب است. کلام در اینه که عنوان میگه لا یجوز، این میگه یقتل، گوش نمیدی. نتیجه ما ذکرنا این است که این مشکل به طرقی قابل حل است که بعض از اون طرق این است که گفته بشود روایات مجوزه که حدیث هشت و دوازده، حدیث دوازده که قطعا ضعف سندی دارد، برای اینکه روایت سندی ابن محمد لا شبهت کما ذکرنا انه ثقتون است، برای اینکه مراد از سندی ابن محمد ابان ابن محمد سندی است. مشکل از ناحیه وهب ابن وهب است. وهب ابن وهب که ابو البختری است قطعا اکذب البریه است، فقط نسب الی ابن قزائری که ایشون گفته است که روایات ابوالمختری که از امام صادق علیه السلام است قابل اعتماد است. این اولا این کتاب وضعش روشن نیست و ثانیاً این فرمایش قابل تصدیق نیست، برای اینکه غیر واحدی از رجالیین میگویند و هوه اکذب البریه که جریان مفصلی دارد، یکی از قضات عامه بوده، جریان التقاطی هم دارد که مادر اینا امام صادق علیه السلام گرفته. حضرت میفرمایند نه اینجور نبوده، آمده من ردش کردم. قبل از این وضعش رو مطالعه کنید ابوالمختری را. فعلیه اگر این روایات فرض کنیم معتبر باشد، یا بفرمایید روایت هشت معتبرون باشد، اگر مشخص بشود که مراد از ابراهیمی که پدر قیاس ابن ابراهیم است که از پدرش روایت دارد وضعش گونه است، فرض بگیرید صحیحه باشد. روی فرض صحت این روایت ببینید میتونید کارید کنید یا نه. ظاهرم والله العالم حدیث هشت و دوازده قرائنی در او وجود دارد که فرض یک را میگوید نه فرض دو را. اقلن دو قرینه و سه قرینه در این روایات موجود است. اولا طبیعت زنبور این است که موزی باشد و ثانیاً این زنبور در ردیف موزی ها قرار گرفته است. ملاحظه کنید محرم از زنبور و الاسود و زب اسود از اون مارهای دو آتشه هست، مار بزرگی است که میگن زیر شکمش سفید است. والاسود القدر در روایات داره، فی غیر واحد من الروایات است. خود این که زنبور در ردیف اینها قرار گرفته است به ملاحظه سیاق این هم زنبور موزی مراد بوده است. قرینه سوم این کلمه هست و ما خاف در حدیث هشت و ما خاف در حدیث دوازده بر این اساس این زنبور به ملاحظه متقدم بر خودش و متأخر از خودش، این زنبوری که امام علیه السلام فرموده است قتلش جایز است، زنبور موزی می باشد. اگر زنبور موزی می باشد، زنبور غیر موزی داخل در عمومات و روایات باب هشت از کفارات می شود و علیه مقتضای جرأت در فتوا این است که بگوییم این حرام است قتلش. قتل زنبور حرام است، قتل مگس اصل حرام است. این که سیدنا استاد اعتیاد کرده تقوای ایشون اقتضا کرده است که علی کل حال روایتی هست، از این جهت است که تعبیر به اعتیاد کرده است. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که قتل زنبور اگر موزی نباشد، یا بفرمایید به قول سیدنا استاد احوت این است که انسان انجام ندهد، یا بفرمایید که جایز نیست استنادن به ادله عامه و روایات خاصه این که تعبیر به اقوا بشود یا احوال بشود کما ذکرناست. این بهترین طریقی است برای حل مشکله، گرچه این مسئله ابعاد مختلفی هم دارد ها. ملاحظه کنید همون روایات دو سه باب رو باید ملاحظه کنید اگر طریق دیگری میخواید انتخاب بکنید. یک، حیوانات موذی کفاره ندارد قتلشون، این خودش یک بحث جداگانه است در باب صید که آیا قتل حیوانات موذی کفاره دارد یا ندارد. بحث دوم، در تمام ابواب کفارات زنبور یک حکم استثنایی دارد و اون حکم استثنایی در حدیث 1، 2، 3 از باب 8 از کفارات مبان است. چرا مبان است؟ برای اینکه در احکام کفارات کما سیعتی میگه لا فرق بین العالم و الجاهل، در رسائل هم خونده در صحیح عبدالرحمن بن حجاج در باب براءت، سابق هم خونده کفارات اختصاص به عالم ندارد. کفارات احرام، همه کفارات، همه یعنی حالا ممکنه یه مورد دیگری هم باشد، اونیش که مسلمه در زنبور است. فعلیه، اگر این طریق ما ذکرنا، الان دو طریق در حل مشکله هست: یک، روایات مجوزه ضعف سندی داشته باشد. دو، علاوه فرض این که صحیح باشد تعارض ندارد، برای اینکه این زنبور موذی را میگوید ادله عام حیوانات موذی را خارج کرده است، همون در صحیحه حلبی که لا تقتل و دواب دارد. ملاحظه کنید 4-5 تا مثل عقرب و مار و اینها را استثناء کرده است. فعلیه، اگر این دو طریق مورد پسند واقع شد که قتل زنبور حرام است، اگر پسند نشد روایات زنبور را که باب 8 است، ملاحظه کنید که حکم زنبور اختصاص به متعمد دارد، جاهل حرام نیست، کفاره ندارد و غیر ذلک، ولل کلامه تتمتون سیعتی انشاءالله.